بسير نقش ولاي علی به سینه ماست.
بحث هدایت قدیر خواهد بود. مهمترین پایه تشیع بحث قدیر است. مهمترین حدیثی که اعلان همگانی در بحث انتصاب امیرالمؤمنین بر مسئله امامت و خلافت بعد از خاتم الانبیا بوده است، بحث قدیر است.
یک حقیقت
آیاتی که در بحث قدیر هست و به هر حال در جهت اثبات امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه وجود داره، یک آیهش آیه اکمال هست. نگاه خاصی به این آیه هستش، مطالب با توجه به دیدگاه قرآنی هستش.
قدیر از دل تنگ رسول.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب يحضرون. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين، سیما بقیت الله فی الاردین و لعنت علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا، حتی تسکنه ارادک طوعاً و تمتقه فیها طویلا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به الملك. اللهم لعن الجبت والطاغوت وابنتيهما وأصحابهما وأولياءهما وأشياعهما والشاكين في كفرهم إن شاء الله. عرض إرادت بساحة مقدس حضرت بقية الله الأعظم، حضرت ولي عصر و ولي أمر حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله علیه، صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. محور و سخن بحث از آیه شریفه اکمال بود. خدمت عزیزان عرض کردیم که در چند محور و سرفصل این بحث رو باید ادامه بدیم. نکته اول این بود که آیه شریفه اکمال در کجا نازل شده است. با توجه به شأن نزولی که در کتب معتبره اهل تسنن ما مورد بررسی قرار دادیم، شأن نزول آیه شریفه قطعا در حجة الوداع بوده است و در چند ماهی به حساب چند روزی در قبل از پایان عمر شریف حیات طیبه خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم. نکته بعدی در همین راستا این بود که اخبار صحیح دال بر این است که نزول آیه شریفه اکمال در روز 18 از ذیحجه است. برخی از روایات را اهل سنت با سند ضعیف در کتبشون نقل کردند که روز 9 ذیحجه و معطوف به 9 عرفه می بوده باشد. محور دومی که مورد بحث واقع شد کلمه الیوم بود که عرض کردیم این کلمه الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم. معنای غالبی کلمه یوم مربوط به این هستش که بیاض النهار در برابر سواد اللیل رو به خود اختصاص میده و به هر حال این آیه شریفه هم در مقام بیان کلام خداوند مطلق هست. هیچ قرینه ای دال بر معانی دیگر خلاف این معنای غالبی وجود ندارد. از این جهت کلمه الیوم یعنی روز مشخصی، یک روز مشخص، روز مشخصی که واقعی در او به وقوع می پیوندد و سبب یأس کفار و اکمال دین می شود. نکته سوم کلمه یأس بود که عرض کردیم بیانگر این است که امیدی وجود داشته برای ضربه زدن به اصل دین نمسلمین. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. امیدی وجود داشته برای ضربه زدن به اصل دین که با این روز مشخص و واقعی که در او به وقوع میپیوندد، اون امید تبدیل به یأس میشود. اینم نکته بعدی بود. نکته چهارمی که محور بحث واقع شد این بود که سبب این یأس چه بود. کفاری که مأیوس شدن از ضربه زدن به اصل دین، چه عاملی به وجود آمد، چه واقعی به وقوع پیوست که اونها مأیوس شدند از ضربه زدن به اصل دین. عرض کردیم بعضی از بزرگان اهل تسنن از مفسرین خواستن فرار بکنن از حقیقت غدیر خم و اونچه که مربوط به اعلان امامت و ولایت و خلافت بلافصل مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بوده است. از این جهت با توجه به اونچه که در صدر آیه شریفه اکمال آمده است که حرمت علیکم المیتت و الدم و تا محرمات دیگری که خداوند نام میبرد، با استناد به صدر آیه استفاده کرده اند و گفتند که آقا اون چه که سبب یأس کفار شده نزول چند تا مسئله شرعی هست، بیان چند تا از محرمات الهی هست که سبب شده کفار مأیوس بشن از ضربه زدن به اصل دین. در جواب به این شبهه پاسخ دادیم که اولا اگر اون چهار تا مسئله شرعی، بیان اون چند به حساب حرام الهی و دور شدن مسلمین از اون چند حرام الهی سبب یأس کفار شده باشه، باید سبب اکمال دین هم شده باشد. یعنی با نزول اون چند تا مسئله شرعی باید دین کامل شده باشد و پرونده احکام شرعی بسته شده باشد. چون الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، همون الیوم، الیوم اکملت لکم دینکم هست. دو تا روز نیست، یک روز مشخص هست. پس با نزول چند تا مسئله شرعی باید دین کامل شده باشه و پرونده نزول آیات شریفه در بحث احکام بسته شده باشه. بعد در جواب به این مطلب باز اشاره کردیم به نکته دیگری و اون این بود که اگر سری بزنیم به کتب خود اهل تسنن از بزرگان اهل تفسیر، میبینیم که آخرین آیاتی که در بحث احکام بر پیامبر نازل شده است، این احکام نیست، احکام دیگری هم هست. اون چه بر قلب نازنین پیامبر سلام الله علیه و آله و سلم در بحث احکام به عنوان آخر ما انزل الله نازل شده باشد، بنابر اقرار اهل تسنن و گفتارشون در کتب معتبرشون، آیت الربا و آیت الکلاله هست. آیت الربا و آیت الکلاله. آیت الربا رو عرض کردیم. باز خود عمر ابن الخطاب میگه ان آیت الربا آخر ما نزل و قبض رسول الله قبل ان یبین لنا شأنها، که پیامبر آخرین آیات الاحکامی که برش نازل شد ربا بود و قبل از آنی که بیان بکنه خصوصیات آیه ربا رو به رحمت خدا رفت. این یک طیفه از روایات. دسته دیگر از احادیث من جمله عن ابن عباس آخر آیه نزلت آیت الربا و روا عن البراء ابن عاذب، براء ابن عاذب چی گفته؟ روایت شده از این صحابی که ان آخر آیه نزلت، آخرین آیه‌ای که نازل شد یستفتونک قل الله یفتیکم فل کلاله. آیه شریفه سوره نساء 176 که این آیه در مورد بحث ارث هستش، 176 از نساء. پس آخر ما انزل الله فل کلاله، کی میگه؟ برا ابن عاذب. و قال ابی ابن کعب، ابی ابن کعب هم در این مورد مطلب داره که آخر آیه نزلت لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه، تا آخر آیه شریفه لقد جاءکم رسول من انفسکم، این آیه آخرین آیه است که بر پیامبر نازل شده است. لقد جاءکم رسول منکم. ابن جریج میگه یقولون ان النبی، میگویند که همان پیامبر، یقولون ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم عاش بعدها 9 لیال، پیامبر زندگی کرد بعد از نزول این آیه به مدت 9 لیال. رواه ابن جریر طبری میگه و قال مقاتل، تو مقاتل ابن سلیمان از راویان هست، توفیه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بعد نزولها 7 لیال. پس ابن جریج میگه یقولون ان النبی عاش بعدها 9 لیال، که پیامبر زنده بود بعد از نزول این آیه 9 لیال، 9 شبانه روز. و ابن جریر و مقاتل ابن سلیمان چی میگن؟ توفی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بعد نزولها 7 لیال، که 7 شب پیامبر از بعد از نزول این آیه در قید حیات بودند. یعنی این آیه از آخرین آیه هایی بوده که بر قلب پیامبر نازل شده، 9 شب یا 7 شب پیامبر در قید حیات بودند. شما کجا میتونید حدیث رو ببینید؟ در کتب اهل سنت، در عمدت القاری عینی، عینی اسم مؤلفش هست، اونم با عین نوشته میشه، عمدت القاری العینی جلد 11 صفحه 202. و قال مقاتل ابن سلیمان، مقاتل چنین میگه، آش بعدها حولا و نزل الیوم اکملت لکم فآش بعده 80 یوما ثم نزل آیت الکلاله، سپس آیه کلاله نازل شد، فآش رسول الله بعدها 50، وجود مقدس پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بعد از نزول آیه کلاله تا 50 روز در قید حیات بودند. یعنی نزول آیه کلاله بعد از آیه شریفه اکمال بوده است. پس آیه اکمال آخرین آیه‌ای که بر قلب پیامبر نازل شده باشد نیست. پس آیات الاحکام سیر نزولیش بر قلب پیامبر از بعد از نزول آیه اکمال هم ادامه داشته است. ثم نزل، سپس باز آیه شریفه دیگری بر پیامبر نازل شد، لقد جاءکم رسول من انفسکم، سوره توبه آیه 128، لقد جاءکم رسول من انفسکم. مقاتل میگه بعد از نزول آیه کلاله باز نزول آیات بر پیامبر وجود داشته، آیه 128 از سوره توبه، فعاش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بعدها 35، وجود مقدس پیامبر 35 روز از بعد از نزول آیه شریفه 128 سوره توبه در قید حیات بودن. پس بعد از نزول آیه 128 سوره توبه پیامبر 35 روز باز در قید حیات بودند. ثم نزل، باز آیات بر قلب پیامبر نازل می شد. ثم نزل و تقو آیه 281 از سوره بقره، و تقو یومن ترجعون فیه الالله. این آیه 281 از سوره بقره، این آیه فعاش بعدها احد عشر یومن، 11 روز قبل از وفات پیغمبر بر پیامبر نازل شد. 11 روز قبل از وفات پیغمبر. و فی روایت اخرى آش بعدها سبع ایام. مقاتل میگه در بعضی از روایت میگه بعد از 7 روز از نزول این آیه پیامبر به رحمت خدا رفت. در تفسیر کبیر فخر رازی، آدرس حدیث، تفسیر کبیر فخر رازی جلد 32 صفحه 164، چی خواستیم بگیم از این تعدد نزول آیاتی که 80 روز، 50 روز، 35 روز، 11 روز و تا 7 روز بر پیامبر نازل شده اند، انگیزه از بیان این مطالب چی بودش؟ خواستیم این رو بگیم که آقا آخرین آیه‌ای که بر قلب پیامبر نازل شده است و سبب یأس کفار و اکمال دین شده است، 4 تا مسئله شرعی نبوده است. نظر خداوند از ایجاد یأس و اکمال دین نزول آیات الاحکام نبوده است. چرا؟ چون اگر بپذیریم نزول آیات الاحکام سبب اتمام دین می شود و پرونده اکمال دین بسته می شود، پس دیگه نباید نزول آیات الاحکام داشته باشیم. و حال اون که خداوند بنابر نقل بزرگان اهل سنت متعدد آیات الاحکام از بعد از نزول آیه شریفه اکمال بر قلب پیامبر نازل فرموده است، پس اکمال دین با نزول 4 تا مسئله شرعی محقق نشده است. یا آدرس دیگه هم خدمتون عرض کنم پرونده این محور بحثمون بسته بشه. اینی که متعدد دارم آدرس میدم، به هر حال عرض کردم گاهی وقت توی بعضی از محیط‌های علمی لازم هستش مطالب. وقتی شما دستت پر باشه از آدرس حدیث و مطلب و جوانب تمام امر رو در نظر بگیری، خلاصه هم مکانت علمیت قشنگتر حفظ میشه، هم بیانت بازتر برای ارائه مطلب. آدرس بعدی روح المعانی، روح المعانی جلد 3 صفحه 267، در المنثور جلال سیوطی جلد 2 صفحه 251. چی میگه؟ آلوسی در روح المعانی، جلال سیوطی در در المنثور می نویسند آیت الکلاله، همون آیه 176 از سوره مبارکه نساء، آیت الکلاله و هی آخر آیت نزلت، آیه کلاله آخرین آیه‌ای بود که نازل شد. بعد در ادامه می نویسن فقط اخرج شیخان، منظور از شیخان یعنی به حساب صاحب صحیح بخاری و صاحب صحیح مسلم، فقط اخرج شیخان و غیرهما، میگه از بزرگان محدثین اهل تسنن، صاحب صحیح مسلم و صاحب صحیح بخاری و غیر این دو از بزرگان دیگر، این مطلب رو نقل کردند که آیت الکلاله هی آخر آیت نزلت. از کدوم صحابی؟ برا ابن عاذب برا حمزه هستش، اونم با عین میشه، برا ابن عاذب. ان برا ابن عاذب قال آخر صورت نزلت کاملتن براءت، آخرین سوره ای که بر پیامبر به نحو کامل نازل شد سوره براءت هست، همون سوره توبه. و آخر آیت نزلت خاتمت و سورت نساء، و آخرین آیهی که نازل شد بر پیامبر خاتمه سوره نساء بود. و المراد من الآیات المتعلقت بالاحکام، و المراد من الآیات المتعلقت بالاحکام، و مراد از این آیاتی که آیات آخر هستش و بر پیامبر نازل شده است، آیات متعلقه به احکام هست. کما نص علی ذلک المحققون، کما نص علی ذلک المحققون، کما این که محققون بر این مطلب تصریح کردند که آخرین آیه شریفه‌ای که بر پیامبر نازل شده است آیات الاحکامی است که در سوره نساء آمده است. پس آقا آخرین آیه شریفه‌ای که در بحث احکام مورد توجه خدا بوده است آیه اکمال نبوده است، آیت و کلاله یا آیات دیگر بوده است. حالا ممکن است یک کسی بگه آقا نزول همین 4 تا مسئله شرعی سبب یأس هست، که خب ما جواب دادیم که آقا اگر الیوم یأس الذین بشه باید الیوم اکملت لکم هم داشته باشه، پس اکمال دینم باید با همین 4 تا مسئله شرعی محقق شده باشه، و حال اینکه همچین چیزی نداریم، آیات شرعی و آیات الاحکام ادامه داشته. جواب دیگر این هستش که آقا مهمتر از مسئله شرعی تو بحث محرمات مسئله نماز هست، مهمترین مسئله عبادی و فریضه اسلامی نماز است، حج است، صوم است. اما خدا بعد از نزول آیاتی که در مورد صوم و حج و صلات داره بحث میکنه صحبت از اکمال نکرده است، در حالی که خود اهل تسنن از وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام نقل کردن که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الصلات و عمود الدین، در کنز الامال متقی هندی، کنز الامال جلد 7 صفحه 284 این حدیث رو میتونید پیدا کنید. در فیض القدیر جلد 4 صفحه 326 و کتب دیگر اهل تسنن الصلات و عمود الدین. باز از خود پیامبر نقل میکنن و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم الصلات و عمود الدین، صلات عمود دین است. فمن ترکها فقد هدم الدین، کسی که او رو ترک بکنه اساس دیانتش از بین رفته است. این حدیث رو میتونید در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 10 صفحه 206 ببینید. پس آقا اگر قرار باشه اکمال دین به واسطه احکام شرعی محقق بشه، مقدم بر 4 تا محرمات الهی مثل خون و لحم خنزیر و مسائل دیگری که در آیه شریف نام برده شده، نماز و صوم و جهاد و صلات و زکات و این مسائل بسیار مقدم هستند، چون مثل نماز عمود دین است و با ترک نماز اساس دیانت انسان از بین میره. پس اینی که بخوای بگی با 4 تا مسئله بیان محرمات الهی اکمال دین است، این به هیچ عنوان قابل پذیرش نمیتونه باشه. خب تا اینجا بحث در محور پنجم خودش هم به پایان میرسه. این تو دو نکته دیگه هستش، اینا رو توی بحث پاسخ به شبهات متعرضش خواهیم شد انشاءالله به حول قوه الهی تا شروع سرفصل ششممون در جلسه آتی انشاءالله. و صلی اللہ علی محمد و آل طیبین الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد شد فرج محمد.